قرار است که کمپین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. حکومت اتریش از رهایی یک شهروند 84 سالش از قید طالبان خبر می دهد. گفتگوهای غیر مستقیم در مورد دستیابی و توافق در خصوص رهایی گروگانها از قید گروه تندرو حماس و برقراری آتش بس در غزه دیروز هم ادامه یافت. و رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که شمار کشته شده های نظامی در نتیجه حملات و تهاجم روسیه بر اوکراین در دو سال گذشته به 31,000 تن رسیده است.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم. از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکستهای پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من جعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود با میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که با گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دو روزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
ما قطعنامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو، مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرفهای مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند. همین قدر. مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند.
Unless there is a great desire in the parties to actually move. Special envoy.
فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک میکند، اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته آنتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتهش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. سه روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز پنجشنبه با روزا اتونبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت. اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند، به آن که مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست ها را نمایشی می خوانند و زیاد امیدوار نیستند که به رفع محدودیت های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کردند، در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون‌ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از 2 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف 6 به مکتب شدند، درهای پاهنتونه ها را برای دانشجویان دختر بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است، از عارفه فاطمی، یکی از فعالان حقوق زن، پرسیدم.
همی که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معنی که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست. و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میبود. باشه که شامل تمام عناصری که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم و افغانستان نمونه خوبی بودم میتونم بر آغاز گفتگو روی بحثی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچه را آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستند. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شود، به نظر شما چی چیز را میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
ما گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبا در طول این دو سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه. و دوما ما به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبا در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار به گونه شدیدش هم هست. قطعاً که اگر موضوع برسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل روی دست گرفته شود، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود داره و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش از این هم درخواستای مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
ای که قبلا به چگونه این بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفتن می دانم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنه با جرأت گفتم میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا ای که مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا ای که بعد دستاورد بگیرن. و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبر از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های صحی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 هم در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند برای تماشای مسابقه فوتبال، نه بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر یک جامعه مسلط می شود و نه پذیرش مردم پشتوانی اوست نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام نداره. اما علاوه بر اینها مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی می‌گیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم، و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه بر اتفاق دارند مذاهب اسلامی که ضعیف‌ترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و به محضی که کوچکترین شبهه وجود داشته باشه باید حد منتفی شود و از او صرف نظر کنند. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتند بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شود تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً به بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله‌های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره‌های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده‌های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می‌کنند و به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضاب مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد، آرای بیشتر را کسب کردند. اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
من سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بیساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پوځ ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
پیش از این حاکمان فعلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدن گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند، اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشته الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشته نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده، هرچند خودش رد کرده. ناوالنی به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننیتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا ناوالنایا مادر الکسی ناوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر ناوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده ناوالنی، مبارزه‌اش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسیش روبرو است، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می‌کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می‌سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می‌کنند با سرنوشت مشابه دچار می‌شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می‌گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
This is just the latest example of how the Russian government views this type of truthful.
این تازه‌ترین نمونه ای است که نشان می‌دهد حکومت روسیه گزارش‌دهی از حقایق را تهدید واقعی می‌پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون‌ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه‌های اطلاع رسانی و وبسایت‌های ما مراجعه کردند که یک رقم بی‌سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این مأموریت حیاتی و مهم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
They've come to us seeking the truth, and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره‌هایی را که تمویل کننده خارجی دارند، سازمان‌های نامطلوب می‌داند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد یک رسانه مستقل است که توسط کنگره آمریکا تمویل می‌شود. شمار از حقوقدانان می‌گویند با این اقدام روسیه می‌تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعه از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام‌های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه‌های چون mail.ru، adnaklasinki و دیگران محفوظ نیستند. مقام‌های روسی بدون اجازه کاربران می‌توانند اطلاعات را از این شبکه‌ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، به فایل‌ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پایگرد قانونی
کنند. به نظر نمی رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پایگرد سیاسی می‌داند. پس اگر روسیه تقاضای پایگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می‌کند، پایگرد و استرداد این شخص از طریق اینترپول ناممکن است.
قانون سازمان‌های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه‌های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می‌کنند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام‌های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد، زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل، منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال، یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم با او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زریحی سیاه رنگ ساخت روسیه را به کیم تحفه داده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، سه‌شنبه در مورد این تحفه پوتین به کیم خبر داد. آن سو به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، خواهر کیم پیام سپاسگزاریش از پوتین را به جانب روسیه فرستاده و گفته که این تحفه نشانه آشکار از روابط شخصی خاص بین کیم و پوتین است. روسیه از زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در 24 فوریه 2022 روابطش با کره شمالی و دیگر کشورهای ضد آمریکا از جمله ایران را تقویت کرده. در هفته‌ای که گذشت شماری از افغان‌های علاقمند کرکت منتظر شنیدن خبر پیروزی قاطع افغانستان در برابر سریلانکا بودند. اما آنانی که در مورد کرکت زیاد می‌دانند زیاد خوشبین هم نبودند و باخت افغانستان را هم پیش‌بینی کرده بودند. افغانستان در دو بازی اول 20 اوره کرکت با سریلانکا شکست خورد و تنها در سومین و آخرین رقابت پیروز شد. زبیه شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، گزارش می‌دهد.
تیم ملی کرکت افغانستان سریلانکا را شکست داد. ملی‌پوشان کرکت افغانستان با اختلاف 3-2 تیم سریلانکا را در شهر دمبولای این کشور مغلوب ساخت. این در حال است که ملی‌پوشان کرکت افغانستان دو بازی قبلی را در سریز یا سلسله بازی‌های 20 اوره بین‌المللی سریلانکا شکست خورده بودند. افغانستان با درخشش حضرت الله زازای و همچنان رحمان الله گربز دانست که سریلانکا را شکست بده. رحمان الله گربز 70 رنز و حضرت الله زازای 45 رنز برای افغانستان به دست آوردند که نقش تعیین کننده در پیروزی برای کرکت افغانستان بازی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان که برنده قرعه شناخته شده بود در 20 اوور 5 ویکت از دست داد و تانست که 210 دوش را برای سریلانکا هدف تعیین بکنه که این هدف از طرف سریلانکا تکمیل نشد. تیم سریلانکا در 20 اوور 6 ویکت از دست داد و تانست که تنها 206 نمره یا رنز به دست بیاره و با تفاوت 3 رنز یا دوش مغلوب شد. اما سریلانکا در بازی های یک روزه بین‌المللی هر 3 بازی را برنده شده بود و همچنان در بازی تست نیز افغانستان را شکست داد. این در حال است که تیم ملی کرکت سریلانکا در جام جهانی کرکت که در سال قبل برگزار شده بود از افغانستان با اختلاف 7 ویکت مغلوب شد و در جدول نیز در میان 10 تیم در جایگاه 9 قرار گرفته بود. اما افغانستان در او جام جهانی تانست که 4 پیروزی به دست بیاره و 2 امتیاز دیگه ضرورت داشت که حتی به سیمی فاینال راه پیدا بکنه. افغانستان در آینده نزدیک یعنی به تاریخ 28 فوریه قرار است که بازی های مهم کرکت را با آیرلند آغاز بکنه. افغانستان با آیرلند بازی تست، یک روزه بین‌المللی و همچنان بازی های 20 آوره را برگزار خواهد کرد.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر، خدا نگهدار.